این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
احمد امیرآبادی فراهانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از ارسال 200 طرح اقتصادی معیشتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده و گفته بنا داریم نظارت خود را بر قوانین بیشتر اعمال کنیم. بیشتر در گفتگو با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این باره پرسیدم.
ببینید یه بازی شروع شده که پشتش مبهمه. تیم هیئت رئیسه و رهبری آقای قالیباف، ظاهرا آقای قالیباف هنوز چش به مقام ریاست جمهوری داره، یه مفهومی دوباره ابداع کردن برای رپورتاج آگهی. نظارت، هیئت رئیسه مجلس نقش نظارتی خود که اجرا کنه. خب نظارت یک اسباب میخواد، یک وسیله میخواد. در این آشفته بازار اقتصادی مثلا مجلس چه نظارتی باید توزیع کالاها میتونه داشته باشه؟ اگه ما مثلا مگه ما ساختار نظارت کافی داریم؟ بس اگه دقت کنید سخنان آقای امیرآبادی فراهانی در حقیقت در ادامه رفتار آقای قالیباف، بعد مجلسی که هیچ کاری است میخواد نشان بده همه کاره است. ببینید این مجلس با رأی بسیار کم مردم اومدن عرضش. خب اینو فقط با گیر دادن به قول معروف با مثلا با توضیحات اضافی و با یه خالی بندی هایی میخوان نقش خودشان رو به اصطلاح بارستر کنن، درسته که واقعیت اینا نقشی به اون شکل در اوضاع و تصمیم گیری ها ندارن. ببینید الان حتی برای 1400 آقای خامنه‌ای یک پیک موتوری یا یک رئیس دفتر میخواد برای ریاست جمهوری آینده. رئیس مجلس به نظر من کوش بسته برای پست آینده ریاست جمهوری. هر رئیس هم داره کمکش میکنه به این چارچوب و 100% اونا از این چیزهای برخوردار خواهند شد. این طرح نظارتی چه مشکلی از معیشت فعلی مردم حل میکنه؟ آقای واعظی میگه حتی ما یک قطره نفت نمیدونیم بفروشیم. ما اقتصاد ما نفت در برابر کالا حتی میگه کالا قابل تحقق نیست. یعنی مشکلات اقتصادی ما که با طرحهای نظارتی که حل نمیشه که.
آقای رحمانی، مجلس به چه ترتیب میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت معیشت و اقتصاد مردم؟
ببینید یه چیزی از که مجلس در کلیه امور میتواند قانونگذاری کند، میتواند در همه امور نظارت کند، این کاملا درست. ولی مکانیزم های نظارت چی؟ ببینید این راحتی نظارت یک مکانیزم میخواد. قبلا مثلا اتاق اصناف داری، ساز حمایت از مصرف کننده داری، اینا فعال شدنش کلی به خود دولت نیاز و دولت این انجام بده. خب دولت باید این انجام نده. با این آشفته بازار یک ساله مجلس چه کاری میتونه بکنه؟ ببینید ساده ترین سیستم های نظارتی در کشور ما ملغا میشه. من هیچ چشمانداری در این کلیگویی آقای امیرآبادی فراهانی نمیبینم. درست این کلیگویی.
بله، اظهارات تغییر رحمانی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه گفته دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های ایران مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی است. به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از 4 سال قبل در ایران زندانی است، منجر شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
گابریلا دختری که سیاستمداران ایران و بریتانیا زندگی دوگانه‌ای برایش ساختند. مدتی را با پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران زندگی کرد، در حالی که مادرش نازنین زاغری در اوین زندانی بود و حالا اینجا در لندن با پدرش ریچارد رتکلیف زندگی می کند. گابریلا نمی خواهد گربه عروسکیش را با نام انگلیسی لری، هم نام گربه مقر نخست وزیری بریتانیا، صدا کند. شاید هم به یاد زندگیش در ایران یک اسم فارسی برایش انتخاب کند.
فکر میکنم اقدام سپاه در نگه داشتن نازنین و خیلی های دیگه باید عواقب مشخص و دقیقی براشون داشته باشه تا متوجه بشن که این کار شیوه هوشمندانه ای نیست. اصلا هوشمندانه نیست. الان نازنین مثل یک مهره شطرنج در دست اونهاست.
گابریلا برای ورود به خانه شماره 10 که مقر دولت بریتانیاست به مادر بزرگش پناه میبرد و دستش را میگیرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا یکی از این سیاستمداران است که در این روزها گفته فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است، موضوعی که میتواند به آزادی شهروندان بریتانیایی از جمله نازنین زاغری رتکلیف کمک کند. بدهی مورد اشاره آقای والاس چیزی حدود 400 میلیون پوند است، به علاوه سود مورد ادعای دولت ایران. اصل این مبلغ را دولت هویدا در دوره محمدشاه پهلوی بابت خرید این تانک‌های چیفتن در سال 1353 خورشیدی به شرکت MIS که متعلق به دولت بریتانیا است پرداخت. اما بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، سیاستمداران ایرانی تمام قراردادهای خرید سلاح از کشورهای غربی را ملغا کردند. از جمله تانک‌های چیفتن که به شیر ایران معروف بودند و می‌توانستند نقش تعیین کننده‌ای در جنگ ایران و عراق داشته باشند. طول نکشید این اتفاق روابط دولت انقلابی ایران با کشورهای غربی را به کدورت کشاند، یعنی گروگانگیری در سفارت آمریکا که آغاز تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بود. پول تانک‌های چیفتن همانند سایر دارایی‌های ایران در کشورهای غربی بلوکه شد. با گذشت سال‌ها دولت بریتانیا تاکنون از پرداخت این بدهی به ایران خودداری کرده. بهانه آنها تحریم‌ها و البته این موضوع بود، کشته شدن سربازان بریتانیایی در عراق و افغانستان که به ادعای دولت بریتانیا با سلاح‌هایی کشته می‌شدند که ایران پولش را می‌پرداخت. ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد و سرانجام حدود 14 سال پیش دادگاه به نفع ایران رأی داد، اما دولت بریتانیا بدهی‌اش را نداد. نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، در فرودگاه امام تهران دستگیر شد. بعدها در دادگاه انقلاب او را به اتهام‌های مختلفی از جمله جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کردند. در مذاکرات بین دولت ایران و بریتانیا در طول این سالها گفته شد تهران می‌گوید در صورت پرداخت بدهی دولت بریتانیا نازنین زاغری آزاد خواهد شد. ایران و بریتانیا هر دو این موضوع را رد می‌کنند، اما شواهد و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد خانم زاغری گروگانی است که برای پرداخت بدهی دولت بریتانیا زندانی شده. حالا با نامه‌ای که وزیر دفاع بریتانیا برای خانواده خانم زاغری نوشته، قرار است 1 روز بعد از انتخابات آمریکا دادگاه رسیدگی به بدهی بریتانیا به ایران برگزار و احتمالاً این بدهی چندین ساله پرداخت شود تا شاید خانم زاغری و شهروندان دیگر بریتانیای زندانی در ایران آزاد شوند. همه اینها البته بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا و وضعیت تحریم‌های ایران دارد. حالا به نظر می رسد سرنوشت گابریلا این بار با نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده.
اینجا رادیو فرداست.
دولت بلاروس که به دلیل سرکوب اعتراضات گسترده در این کشور تحت فشار روزافزون غرب است، اتهام مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه را سندی ساختگی خوانده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که کشورهای غربی از مسکو تقاضا میکنند جزئیات مسموم کردن الکسی ناوالنی را افشا کند، روسیه غرب را به تبلیغات سوء متهم کرده. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد توپ در زمین غرب است تا ثابت کند الکسی ناوالنی با عامل اعصاب مسموم شده و اتهامات مطرح شده علیه روسیه بی پایه و اساس نیست. سرگی لاوروف با تأکید بر این که روسیه موضوعی برای پنهان کردن ندارد، از کشورهای غربی خواست این پرونده را سیاسی نکنند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پیش از هر گونه نتیجه گیری باید شواهد بررسی شود. وی افزود اگر تحقیقات ثابت کند مسمومیت الکسی ناوالنی عمدی بوده، ابزار حقوقی لازم به کار گرفته خواهد شد. دادستان کل روسیه پیشتر اعلام کرده بود دلیلی برای گشایش پرونده جنایی نیافته و جمعه وزیر کشور نیز گفت این موضوع جنایی نیست. این در حالی است که همان روز دبیر کل ناتو در بین نشست اعضای این پیمان از روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسموم کردن ناوالنی انجام دهند و اطلاعات کامل عامل اعصاب نویچوک را در اختیار سازمان من سلاح‌های شیمیایی قرار دهند. همچنین استیون بیگان معاون وزیر خارجه آمریکا تیدیدار با سفیر روسیه در واشنگتن خواستار همکاری روسیه با نهادهای بین‌المللی برای روشن کردن شرایط مسمومیت ناوالنی شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده باید بسیار جدی باشیم گفت دولت وی هنوز مدرکی را در این زمینه مشاهده نکرده. از سوی دیگر تلویزیون دولتی بلاروس نوار صوتی را پخش کرد که از آن برمی آید ماجرای مسمومیت ناوالنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده، در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را زیر سوال بردند. روسیه گفت با دقت آن را بررسی می کند. لئونید ملیچین تحلیلگر سیاسی می گوید اقدامات دولت روسیه سوء زنها را افزایش می دهد.
Как сообщают нам, обнаружилось использование давно запрещённого
در داخل روسیه علیه یک شهروند روس از سلاح شیمیایی استفاده شده. رویکرد منطقی کشورمان باید چگونه می بود؟ اعزام فوری یک هیئت تحقیقاتی به محل حادثه و هیئتی دیگر به آزمایشگاهی که به چنین نتیجه‌ای دست یافته. بازجویی از تمام شاهدان از جمله ماموران امنیتی که ناوالنی را هنگام سفرش به سیبری تحت نظر داشتند. بررسی‌های گسترده با مشارکت کارشناسان بین‌المللی از تومسک و اومسک گرفته تا مسکو و برلین. اما چه کارهایی انجام شد؟ سازمان‌های امنیتی مدعی‌اند دلیلی برای تحقیقات وجود ندارد و دستگاه تبلیغاتی مشغول نشر اکاذیب و اتهامات مضحک است. ناوالنی مشهورترین مخالف کرملین است و با افشای فساد در میان بالاترین سطوح حکومتی ناخشنودی بسیاری از افراد عالی رتبه را برانگیخته. همکنون در داخل و خارج روسیه همه مظنونند مسئولیت سوء قصد به وی بر عهده سازمان‌های امنیتی است. تنها سوال این است که آیا این جنایت با رضایت پوتین صورت گرفته یا نه؟ نتیجه تلاش برای جلوگیری از تحقیقات، انزجار بین‌المللی و حتی تردید در میان طرفداران حکومت است.
الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین منتقد کرملین، بیش از 2 هفته است که در کماست و اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در خاک این کشور استفاده شده. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شده بود و ترهانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. مسکو برها اعلام کرده که چند سال پیش زردخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد. همواره اتهام دست داشتن در مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا را رد کرده و مسمومیت الکسی ناوالنی را زیر سوال برده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
در فاصله 8 روز مانده به آغاز دوباره لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، 2 تیم سرخابی پایتخت ایران، استقلال و پرسپولیس، با وضعیت خاص خود در تب و تاب حضور در این بازی ها هستند. لیگ قهرمانان آسیا در اواخر سال گذشته بعد از برگزاری 2 هفته ابتدایی به دلیل شرایط کرونایی منطقه تعطیل شد و طبق تصمیم AFC قرار است از روز 24 شهریور به طور متمرکز در قطر پیگیری شود. استقلال ایران که در گروه اول این مسابقات قرار دارد با 1 امتیاز از 2 بازی در رتبه 3 جدول این گروه ایستاده. آبی‌ها از هفته پیش قبل از حضور در فینال جام حذفی برابر تراکتور وارد حاشیه شدند و فرهاد مجیدی سرمربی این تیم بعد از جام حذفی از جمع آبی‌ها کنارگیری کرد و زمزمه بازگشت استراماشونی ایتالیایی هم در مورد این تیم به گوش می‌رسد. روز شنبه عده‌ای از هواداران تیم استقلال در محل این باشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه وزیر ورزش شعار سر دادند. کاظم اولیایی مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال هم در مصاحبه با سیما در مورد وضعیت این روزهای این تیم گفته:
مهد کودک نیست که 2 نفر با هم قهر کردن قرم تا 100 سال. اینجا باشگاه استقلال با اشکان بین 20-30 میلیون جمعی هده. الان من توقعم این نیست که همین کادر کار را ادامه بده، ولی حتی اگر آقای مجیدی به هر دلیل اون ظرفیت رو نداره که ادامه بده و اعتماد نمیشه بشه، همین کادر با یه مدیر فنی حالا دیگه استقلال به عنوان نماینده ایران میخواد تو آسیا بازی بکنه.
طبق برنامه استقلال روز 24 شهریور ماه در اولین بازی با البهده امارات دیدار خواهد کرد. وضعیت پرسپولیس اما نسبت به حریف سنتیش استقلال بهتر است. مهمترین دغدغه حال حاضر سرخپوشان رفتن مهدی ترابی بهترین بازیکن فصل پیش این تیم است که گفته می شود به باشگاه العربی قطر پیوسته. پرسپولیس در گروه 3 آسیا مثل استقلال با 1 امتیاز از 2 بازی در رتبه 3 ایستاده و طبق برنامه روز 25 شهریور ماه با التهاوان عربستان مسابقه خواهد داد. سپاهان 3 تیم ایرانی است که در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا در گروه دی با 1 برد و 1 باخت و 3 امتیاز در ردیف 3 جدول این گروه ایستاده و در اولین بازی دور جدید روز 25 شهریور مقابل النصر عربستان به میدان می رود. و 4 و آخرین نماینده ایران در فصل ناتمام لیگ قهرمانان شهر خودروی مشهد است که با 2 باخت در رتبه آخر گروه 2 قرار دارد و طبق برنامه روز 24 شهریور با شباب الاهلی امارات دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوب و خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.